وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. و سخن ما منتهی شد به صورت ثانیه از صور ملاقات شیئی با احد الانائین المعلوم نجاست احد هما. هر شکل این صورت جاییست که اولاً ملاقات، اولاً جسم نجسی با احد الانائین ملاقات کرده و بعد علم پیدا شده هم به نجاست و هم به ملاقات، درست عکس صورت اولا. صورت اولا عرض کردم این بود که اول علم پیدا می کنه به نجاست احد الانائین و بعد از علم به نجاست احد هما ملاقات حاصل میشه و بای ما با یکی از دو انا ملاقات میکنه و ما عالم به ملاقات هم میشیم. صورت ثانی درست به عکس اینه، یعنی نجاست با یکی از دو انا ملاقات کرده، قباه ما هم به یکی از دو آنیه ملاقات کرده، بعد از هر دو ما عالم بشیم به اینکه احد الانائین متنجس بوده و عالم هم بشیم که قبال ما هم با یکی از این دو آنیه ملاقات کرده بود. مثل اینکه امروز که روز دوشنبه است، ما عالم شدیم که یکی از دعانیه روز شنبه نجس بوده و قبال ما هم با یکی از این دعانیه ملاقات کرده بود. هر شد که این دو بر دو قسمه، قسم اول این بود که زمان ملاقات با زمان نجاست، نجاست احد الانائین مقارن باشه، یعنی ما یقین کردیم امروز که دوشنبه است، یقین کردیم که روز شنبه دو مرکن آبی که داشتیم، دو تشت آبی که داشتیم و در یک تشت قوای خودمون را خیس کرده بودیم، یقین کردیم قطره بولی در یکی از دو تشت افتاده بود که هم زمان ملاقات با زمان وقوع نجاست متحد بوده. در اینجا عرض شد که به شیخ انصاری استاد نسبت داده، ولی ما به رسائل مراجعه کردیم، این فرق در رسائل نبود. مرحوم استاد به شیخ انصاری و همچنین به استادشون محقق نائینی نسبت دادن که این دو فرمودن اجتناب از قبا واجب نیست. البته این فرق نه در تقریرات مرحوم کاظمی است و نه در عبارات شیخ، ولی به هر حال استاد به این بزرگوار نسبت داده اند. که این دو هر دو فرموده اند گرچه زمان وقوع نجاست با زمان ملاقات متحد بوده است، اما اصالت و طهاره در قبا جاری می شود، زیرا نجاست قبا اگر ثابت باشه مسبب است از نجاست آبی که در تشت قبا بوده. طبعا اصل در قبا اصل مسببی است، زیرا اگر نجس شده باشه سبب او ملاقات با آبی است که وقعت فیه بود، پس ناگزیر رتبه اصل در خود آب از اصل در ملاقه آب که قباس متقدمه. نتیجه این است که اصل در آن تشت دیگر با اصالت و طهاره در این آبی که در تشت دوم بوده که رتبتن رتبه واحد هستند به تعارض تساقط میکنه و در قبای ملاقی اصالت و طهاره بلا معارضه جاری است. این بیان است که ایشون از دو نهریر تن شیخ انصاری و محقق نائینی نقل کرده اند. این قول که خوب مفروض اینه، زمان علم ما به ملاقات و زمان علم ما به نجاست یکی در یک زمان قول واقع شده، در یکی از دعانیه در همون زمان هم قبا در یکی از دو تشت وجود داشته، تأخری در کار نیست. جوابی که اون دو بزرگوار دادند این است که ناگزیر اصل در قبا اصل مسببیه و اصل مسببی متأخر است از اصل سببی. اصل سببی هم مقارن است با اصل در تشت دوم، پس اصالت و طهارت در تشت دوم با اصالت و طهارت در تشت ملاقا در یک رتبه اند با تعارض تساقط می کنند. ناگزیر در ملاقی تقواست اصالت و طهارت بلا معارضه جاریست. اما مرحوم آقای آخوند را ایشون نقل میکنه، بله در کفایه هست. آقای آخوند مفهمن خیر، اینجا اجتناب از قبانی واجبه، زیرا همزمان با علم اجمالی ما به وقوع قطره بول، همزمان گویی را سه طرف داره این علم اجمالی. یک طرف اون تشتیست که خالی از قواست و درش آب قرار گرفته، طرف دیگر تشتیست با قوا. پس مثل این مثل اونجاییست که ما علم اجمالی پیدا کنیم یا قطره بول در آنیه کبیر افتاده یا در یکی از دو آنیه صغیره، همانطوری که این علم اجمالی منجزه به اجتناب از هر سه واجب است، در ما نحن فی هم نیز چون تقارن است بین ملاقات قطره بول با ملاقات قبا در آنیه، مثلا در تشت دیر دومی، پس ناگزیر در یک آن ما یک علم اجمالی پیدا می کنیم به این که یا این تشت خالی نجسه یا اون تشت که در او قبا قرار گرفته اون تشت و قبا با هم نجسند. پس تمام اطراف با هم متعارضند و اصل طهارت در هر سه به تساقط به تعارض تساقط میکنه. شما فرمودید که اصل در قبا اصل مسببی است و رتبه اصل مسببی متأخر از رتبه اصل سببی است. اصل سببی اصالت و طهاره در تشت دومه. این اصل با اون چه در رتبه اوست معارضه. اونی که در رتبه اوست عبارت است از اصالت و طهاره در تشت اول. خود آبی که در دو تشت قرار گرفته اند علم اجمالی به وقوع قطره بولی در عهد ماست. این دو در یک رتبه اند، اصالت و طهاره در اناء در تشت اول با همردیف خودش که تشت دوم است متعارض و متساقطه، اما قبا که مسبب است از ملاقات با تشت دوم با فرض اصل سببی نوبت و اصل مسببی نمیرسه. جواب آن است که اگر اصل سببی جاری می شود نوبت به اصل مسببی نمی رسید، اما وقتی اصل سببی ساقط شد بالوجدان همون طرف علم اجمالی تشت دوم و قبا هر دو است. آری قبا نسبت به تشت دوم متأخر رتبتن هست، اما نسبت به تشت اول، دقت کنید، نسبت به تشت اول تأخر رتبی ندارد. آفرین. بله، چرا شما ممکنه همین فرمایش ایشون بگید که دو تشت در یک رتبه هستند، پس ناگزیر اگر قبا رتبهش از تشت دوم متأخره، رتبهش از اصالت و طهاره در تشت اول هم متأخر است. جواب اینست که خیر، رتبه اصالت و طهاره در قبا متأخر از رتبه تشت دوم هست، زیرا این دو علت و معلولند و سبب و مسببند. اما این قبا نسبت به اصلی که در تشت اول جاری می شود نسبت به او که سببیت و مسببیتی در کار نیست. پس دقت کنید، بله اصل در تشت اول سبب نیست برای ملاقی که عقبای من باشه، اون چه که سببیت داشت ملاقات با تشت دوم بود. ملازمه این نیست که چون متأخر از اصل در تشت دومه، متأخر از اصل در تشت اول هم باشه. برای اینکه این قانون تقدم و تأخر در تقدم و تأخر زمانی معقوله. بگیم دو چیزی که در یک زمان هستند اینها متساوی هستند، یا در شرف و رتبه قابل در شرف و دو چیزی که در حیث شرف و منزلت متساوی هستند، هر دو بر شیء متأخر مقدمند. اما در رتبه لازم نیست که مساوی با رتبه یک شیء متقدم از معلول دیگری هم باشه. تشت دوم علت است برای ابا تقدم رتبی داره، لازم نیست که اصل در آنیه اول هم تقدم رتبی بر اصالت و طهاره در قبا داشته باشه. پس منزلت اصلی که در آنیه اول جاری می شود، این منزلتی نسبت به اصالت و طهاره در قبا نداره و به عبارت اخرى ببینید وجود و عدم در رتبه متساوی هستند. وجود و عدم علت در یک رتبه هستند، اما لازم نیست که هرچه متأخر از وجود علت است از عدم علت هم متأخر باشه. پس دقت کنید، وجود معلول از وجود علت متأخره، اما عدم المعلول از عدم العله متأخر نیست. در صورتی که وجود و عدم علت متناقضینند و در یک رتبه هستند، اما متأخر از یک شیء در رتبه متأخر از مساوی او در رتبه نیست. پس وجود معلول متأخر از وجود علت هست، اما متأخر از عدم العله نیست. در ما نحن فیه هم قوای ما اصالت و طهاره در قبا متأخر از اصالت و طهاره در آنیه دوم هست، اما متأخر از اصالت و طهاره در آنیه اول ابدا نیست. گرچه این که آنیه اول با آنیه دوم در یک رتبه اند، اما تأخر رتبه اصل طهارت از آنیه دوم، تأخر رتبه اصل طهارت قبا از آنیه دوم مستلزم تأخر رتبه از اصل طهارت در آنیه اول نمی باشد. پس نتیجه این است که اصل طهارت در آنیه اول معارض است با هر دو است، هم اصالت طهارت در آنیه دوم و هم اصالت طهارت در قوا. هر سه است به تعارض تساقط می کنند. بلندتر بگید. آن در یک دست سببه، در اون طرف که سبب نیست. ظرف دوم که مسبب، ظرف اول که سبب نیست، ظرف دوم ساز نماسه، ظرف دوم سببه. اون وقت قوای ما مسبب از ظرف دومه. معلومه، یعنی اگر نجس باشه، اگر آنیه دوم نجس بود سبب میشه برای نجاست قبا. در کلان در یه رتبه هستن. مولانا قبای من نجاستش مسبب از نجاست آنیه دومه. آب دیگه، آب از آب آنیه دومه، از ما مسبب از آب آنیه اول که نیست. چرا؟ چون آنیه اول که با اون ملاقاتی نکرده. فقط باقی مانده که ما میخواییم بگیم اصل طهارت در آنیه اول همونطور که معارض است با اصالت و طهاره در آنیه دوم، معارض هم هست با اصالت و طهاره در قبا. برای این که معلوله، معلول اوه. معلول برای چیه؟ برای دومیه. اما معلول برای اولی که نیست. بنابراین این اصل طهارت در قبا متأخر از اصل طهارت در آنیه دومه، ولی متأخر از اصل طهارت در آنیه اول که نیست. ای بابا. خب عرض میکنم به محضرتون که علاوه که اساساً این تأخرات رتبی این در احکام عقلیه اثر داره، نه در احکام شرعیه. در احکام عقلیه میگیم اون چه متأخر متقدم است رتبتاً بر متأخر رتبتاً مقدم است، در اثر نیز هاکذا. اما در احکام شرعی که مدار بر وجود شیء است، تا شیء وجود پیدا نکند حکم بر او مترتب نمیشه. بنابراین نمیتوانیم ما بگوییم که این اصل طهارت در قبا که مسلماً ناشی از ملاقاته، این هم با اینکه متحد است زمانه متأخر باشه، در هر زمانی که شک فعلی حاصل شد در اون زمان مجرای اصل طهارت مفروض هم اینه که هم زمان علم اجمالی ما در همون زمان هم شک در طهارت آنیه دوم و شک در ملاقی آنیه دوم وجود پیدا کرده اند. در یک آن این دو شک با یک دیگر در قبال شک در آنیه اولا تحقق پیدا کرده. نتیجه این است که چون وجود شکوک هر سه متقارنند، اصل طهارت در هر سه با هم جاری میشه. رتبه اثر در وجود شک فعلی نداره. انشاءالله روشن شده باشه. خب قسم دوم از صورت دوم این بود که زمان ملاقات قبا با آنیه دوم متأخر از زمان وقوع قطره بول در احدی الآنیتین باشه. مثلا امروز که دوشنبه است، یقین کنیم روز شنبه قطره بولی در یکی از دو تشت افتاده بود و الان هم یقین کنیم که روز یک شنبه قبای من با تشت دوم ملاقات کرده بود. اما علم امروز حاصل شده، امروز که دوشنبه است، هم علم به نجاست عهد العنائین در روز شنبه و هم علم به ملاقات قبا با آنیه دوم در روز یک شنبه حاصل شده. اینجا چی؟ اینجا گفتند که چون زمان ملاقات موضوع دومی را به وجود آورده و زمان معلوم بالاجمال شنبه بوده، در اون زمان دو اصل طهارت در دو آنیه به تعارض تساقط کرد. یک شنبه وجود جدیدی از مشکوک حاصل شد، پس در یک شنبه محظوری در اجراء اصالت و طهارت در قبا ابدا نیست. اما با بیانی که عرض کردیم معلوم شد خیر، اینجا نیز احتیاط واجبه. چرا؟ این نکته را میگم همیشه در خاطر شریفتون باشه. زیرا ما واقعیت‌های بدون علم برای ما تکلیف آور نیست. یا واقعیت های بدون موضوع تکلیف آور نیست. انما تنجیز حکم به علم به حکم است و موضوع اصل وجود شک فعلیه. ما تا قبل از امروز که دوشنبه باشه چون علمی به وقوع قطره بول در احد المرکنین نداشتیم، پس تکلیف به نجاست احد الانائین منجز نبود. روز یک شنبه هم چون علمی به ملاقات نداشتیم، ملاقات قبا نداشتیم، پس شکم در نجاست قبا فعلی نبود. هر دوی این دو، یعنی هم تنجیز علم اجمالی و تنجیز معلوم که وقوع بول باشه و همچنین موضوع شک که در یک شنبه بوده، همه اینها امروز که دوشنبه است حاصل شده. چون که امروز دوشنبه علم اجمالی به نجاست پیدا کردن، پس نجاست منجز شد. همین امروز هم علم به ملاقات قبا در روز یک شنبه با آنیه دوم پیدا کردن. پس فضلای عزیز، شک در طهارت قبا الانه، شک در نجاست هر یک از دو انا نیز الان است. یقین به نجاست یکی از دو انا و سرایت به قبا نیز همه الان که دوشنبه است حاصل شده. پس نتیجه این است که زمان تنجیز حکم واقعی الانه، زمان شک فعلی مجرای اصل طهارت نیز همکنون است و این اصول ناگزیر به خاطر تنجیز علم اجمالی همه متعارضند، گرچه زمان وقوع بول با زمان وقوع ملاقات متفاوت باشه. به امید اینکه انشاءالله این مباحث مهم در اصول جایگزین در اذهان شده باشه.